آثار آستور پیازولا آهنگساز آرژانتینی خطه‌ای رو تقدیمتون کردیم در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و گفتگو میکنم در این بخش با آقای دکتر محمد علی مراتی دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر مراتی راجع به ویولون و اهمیت اون در موسیقی دوره باروک صحبت میکردی، در خدمت شما ایم.
بله حالا بس در مورد ویولون رو فکر مونم جلسات آینده میتونیم به خصوص در مورد سازنده های این ساز بسای دقیق تری بکنیم، ولی همچون که قول دادم ابتدای برنامه در مورد اون حامیان هنر در دوره باروک بد نیست توضیح بدم. در آغاز سده 17 نوازنده و موسیقیدان ها میتونستن به شهرت و مکنت و پول و اینها برسن.
بله.
این امر خیلی فراگیر نبود، اونا یا باید در خدمت کلیسا بودن یا به استخدام این آریستوکرات ها، این پولدارای و فریخته های پولدار میام، یا برای هر دوشون کار میکردن. اتفاقی بحثی هم بود قبل از برنامه با شما داشتیم در مورد که اینا آیا مجاز بودن اونایی که تو کلیسا اجرا میکنن، به خصوص حالا در اپرا یا فرمای اینجوری در فرمای دیگه هم غیر کلیسایی بزنن. از اینجا بعد معلوم میشه که آره، اینا مثل کسایی که دستن در کار موسیقی هستن میتونستن تو هر دو جا اجرا بکنن، برای هر دو فضای کلیسا و این آریستوکرات ها کار بسازن.
بله.
برخی از آهنگسازه اوپرا از جمله آنتونیو ویوالدی، جورج فردریک هندل، اینا از طریق همین به اصطلاح شهرتشون و فزونی یافتن اجرای منحصر به فردشون تا حدودی استقلال مالی داشتن، ولی خب روزگارم اجراها رو پرمخاطره میکرد و ضررده بود. یه وقتی آثارشون چاپ میشد فروش زیادی داشت و اجراهاشون میتونست استقبال بیشتری بشه، ولی بعض وقتا اینجوری نبود. حالا این وسط هم ممکن بود یه ناشری که بیش از یعنی کاری که اینا میکردن به واسه که اون ناشران از همون موقع نقش دلال و اینها هم داشتن، اونا حتی بیشتر از آهنگساز ثروتمند بشن. بسیاری از آثار چاپ شده صفحه با یه نوشته بالا بلند داشت که آهنگساز کتابش یا اون رو به یه حامی تقدیم میکرد، مثلا همین وسپرز از مونتوردی که اون موسیقی های عبادت عصرگاهی کلیساست به پاپ پل پنجم تقدیم شده. این کتاب حالا در حالی به پاپ پل تقدیم شده بود که مونتوردی امید داشت که در دم و دستگاه همین پاپ بتونه یه شغلی رو به اصطلاح به چنگ بیاره و به رغم این کارها باز اون اتفاق براش نیفتاد.
بله.
در هر حال میتونیم بگیم اگر شهر روم رو به عنوان مقر کلیسای کاتولیک رومی بدونیم و اون کشیش و گیرایی خاصی که نوازندهای بلند پرواز ایتالیایی داشتن در اون منطقه، باعث شده بود که این همچنان این کلیساها اون شپلا، حالا شپل باز اصطلاحی هستش برای اون صومعه ها و کلیساها، نیازمند موسیقی باشن. چندین خانواده متمول و با نفوذ آریستوکرات در روم هم بودن که در عرصه هنر خیلی گشاده دست بودن، بعضی اینا حامی آکادمیا بودن، محل گردهمایی نخبگان به حساب می اومدن، در اونجا بحث موسیقی رو شکل می گیره. در این مقطع از تاریخ یعنی آغاز سده 17 میتونیم بگیم برجسته ترین خانواده آریستوکرات در روم به اسم خانواده باربرینی خیلی مهمه که در موردش صحبت بکنیم، که نقش خیلی اساسی داشتن برای همین حمایت هنر و اپرا، چون برای این خانواده خیلی حالت سرگرمی داشت و خیلی براش هزینه می کردن. سالونای رومو مبدل کرده بودن به اجراهای اپرا و سفارش زیادی به آهنگسازا می دادن. این یه تماشاخانه‌ای در همون دوره همین خانواده درست کردن که 3000 تا صندلی داشت، یعنی برای اولین بار سالن‌ها برای اپرا اضافه شد که این 3000 صندلی تو خود کاخ باربرینی چیز شده بود، انجام شده بود و خب یه ید طولایی داشت. برای نخستین بار اپرای مذهبی به اسم آلیسیوی مقدس اونجا اجرا شد که باعث اصلا افتتاح شدنش بود. این باربرینیا یکی از این خانواده های به اصطلاح حامی هنر بودن. یه حامیان دیگری هم داشتیم، یه ملکه بود که تو تاریخ بهش میگن جزء حامیان مؤنث سوئدی، اصلا با همین اگه ترجمهش هم بخوایم بکنیم هست. کریستینا یه ملکه سوئدی بوده که یکی دیگه بزرگترین حامیان هنر تو اون دوره که از فکر میکنم اواسط زندگیش تا از 1650 تا زمان مرگش تبعید شده بود خود خواسته از سوئد به روم و اونجا سرپرستی دو تا آکادمی رو تقبل کرده بود و تا در گشایش اون تئاترای خیلی بزرگم اپرای عمومی روم نقش خیلی موثری داشت. همون آهنگسازی که معرفی کردیم جاکومو کاریسمی و استرادلا و کورلی، اینا همه آهنگسازهای نامداری بودن که برای این کریستینا کار میکردن، ازش سفارش میگرفتن و عموما این تقریبا میتونیم بگیم حامیای اصلی. حتی اسکارلاتی هم که کانتات های خیلی مشهوری داره و یکی از آهنگسازه است که کانتات نویسی شهرت جهانی داره، خودش هم آهنگساز و ارگنواز ناپلی هستش که عموما اینا هی به اصطلاح موسیقی‌دانا میگشتن که بتونن حامیاشون رو پیدا بکنن، برای اینکه خب خود بازار کار به این شکل نبود که بشه روش حساب کرد. یا مثلا یه وقته با یه ناشری کار میکردن که مجبور بودن که به اصطلاح بسیاری از امتیازها و هزینه‌هاشون رو حتی در نیارن.
حضور این حامیان هنر تا چه حد در شکوفایی هنر و به ویژه موسیقی تأثیرگذار بود؟
ببینید قطعا وقتی که حالا خود آهنگسازا، من در حیطه موسیقی میگم، اینا مجبور نباشن که به اصطلاح نگرانی مالی داشته باشن، من فکر میکنم در طول تاریخ هم ثابت شده که آثار بهتر و در شرط بهتری ما تا بتوون که در دوره کلاسیک رومانتیک هست در تاریخ موسیقی همچنان این شاهزاده ها و این حامیان هنر وجود دارن. اگرچه حالا خود بتوون جز کسایی هست که با اینکه پول میگرفته از این شاهزاده ولی شاخ برفشون هم گوش نمیداده، شاخصه حالا یادم مثل بتوونه، ولی عموما شروع شده بود به نظر من این اسپانسری موسیقی برای این آهنگسازی خیلی برجسته ای که آثارشون هم من فکر میکنم به واسطه این حمایت های این قدرتمندان حالا مالی شاهزاده ها باعث میشد که هم اجراهای بیشتری داشته باشه، هم به اصطلاح به گوش شاید جهانیان هم برسه. اجراهای عمومی اپراها سعی می شد همچنان به اصطلاح اون فساد اخلاقی رو که داشت به وجود می اومد تو آثار و اینها رو به دلیل که باز کلیسا ورود کرده بود جلوگیری بکنه، با نوع به اصطلاح موضوعاتی که برای این اپراها در نظر می گرفت.
تشکر میکنم. میخوای موسیقی بشنویم، پیشنهادتون رو بفرمایید.
خب میخوام از آقای احمدی پور صدا بردار محترم تقاضا بکنم قطعه شماره 5 رو از پیازولا بشنویم که قطعه خیلی زیبایی هستش.
قطعه زیبایی رو شنیدیم از آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی. آقای دکتر مرآتی در بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان راجع به ویولون صحبت کردید و همینطور حامیان مالی. اگر در این خصوص نکته باقی مانده بفرمایید، زمانمون محدوده.
بله، بد نیست یکی از آهنگسازان این دوره رو معرفی بکنیم به دلیل اون حمایت‌هایی که حالا اون حکومت استبدادی فرانسه لوی 13 و 14 که کانون اصلی موسیقی فرانسه بود، ژان باپتیست لوی آهنگساز خیلی مهمیه و خیلی قدرتمنده به دلیلی که با لوی 14 دوست میشه و به عنوان یه اقتدار خیلی بی‌همتایم تو موسیقی فرانسه داره. این دلیل معرفیش به نظرم اینه که اپرا رو یه تغییر کوچیکی میده. اون رقصای باله و اون چیزی که تو دربارها بودن، فکر میکنم طبق اون چیزی که در تاریخ هست، به دلیل اینکه پادشاه ازش میخواد به اپرا اضافه میکنه. یعنی توی نمایشنامه موزیکال علاوه بر افزودن باله برای اون شپلای رویال هم موسیقی نوشته. حتی البته از خصوصیات خودش هم جالبه، نوشته که عادت داشت همین لویی که موقع رهبری پاشو به زمین میکوبید و اومد ضرب ارکستر رو تنظیم میکرد و با عصایی که دستش بود، حتی یه بار میگن عصاش به نوک پاش خورد و باعث حالا عفونت پاش هم شد، قانقاریا گرفت و فوت شده. ولی این خیلی نکته جالبیه که این اون باله های رقص باله رو فکر مونم تحت تاثیر اون سیستم حالا استبدادی فرانسه تو اون دوره به اپرا اضافه میکنه. و خب دوره باروک انقدر دوره مهمی هستش خان بروکین که مطالب خیلی زیادی باز مونده که فکر میکنم بتونیم جلسات آیندرم بهش اختصاص بدیم.
انشالله در خدمتتون خواهیم بود. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی می‌کنم.
خسته نباشین. شب شما بخیر.
شب شما بخیر و خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم و همه شیفتگان خونیای ایرانی، در ادامه توضیح گوشه ها و فرم ها و ضربی ها، چهار مضراب ها و پیشترامت رو توضیح دادیم. اکنون میخواییم بپردازیم به یک وزن یا یک ریتم خاص. چهار مضراب هایی که در ردیف موجود است، یعنی قدما می نواختن در ردیف خودشون، در ردیف قدما داریم، با وزن هایی غالبا 6/8، 3/8 و یا ندرتن 2/4 ما داریم. ولی بعد از استاد ابوالحسن خان سبا که نخستین کسی بود که به این فرم توجه بسیاری کرد و گسترش و ابداعات زیادی در فرم چهار مضراب داد، شاگردان وی و هنرمندان بعد از ایشان ریتم ها و وزن های گوناگونی رو در چهار مضراب به کار بردند و ذوق آزمایی های فراوان کردند. از آن جمله ریتم 8/16 است که از لحاظ میزان پایه 8 دولاچنگ دارد مانند 2/4 ولی سه زر ضرب داره، یعنی یا سه سه دو هست یا دو سه سه و یا سه دو سه. همان گونه که حتما به یاد دارید در برنامه‌های پیشین گفتیم که چهار مضراب نوعی فرم ضربی بی کلام است که یک ویژگی مهم اون داشتن یک فیگور ریتمیک است که یا همراه ملودی یعنی زیر ملودی و یا در بین جمله های ملودی که چهار مضراب اجرا می شود و به این فیگور ریتمیک نوازندگان در اصطلاح پایه می گویند. این فیگور می تواند از ابتدا تا انتها ثابت باشد و یا تغییر کند، مانند برخی از چهار مضراب های استاد پرویز مشکاتیان یا چهار مضراب بهاران اثر این جانب و یا بسیاری از چهار مضراب هایی که می توان به اونها اشاره کرد و پاره‌ای از اونها رو در برنامه های پیشین برای شما نواختیم. چهار مضراب بیداد که می خواهیم برای شما اجرا کنیم تماما در همین میزان 8-16 هست و گاهی اوقات پایه نواخته میشه و گاهی ملودی و پایه با هم حرکت میکنن. این چهار مضراب رو با همراهی تنبک هنرمند گرامی آقای علی اکبر خادم برای شما مینوازیم. آنچه شنیدید نخست گوشه نی داوود بود که گونه ای اجرای گوشه زیبای بیداد است، سپس چهار مزراب بیداد با همراهی تنبک دوست هنرمندم آقای علی اکبر خادم و آنگاه ادامه آواز بیداد و فرود به دستگاه زیبای همایون بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و امیدوارم آن چه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. من فاطمه یروکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و یلدا احتشامی و صدا برداری مریم حق نظری برنامه امشب نیستان رو تقدیمتون کردیم. براتون بهترین ها رو آرزو مندم و با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. برنامه موسیقایی نیستان رو با هم شنیدیم. سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به صورت شبانه روزی منتظر دریافت نظر، پیشنهاد و انتقاد شماست. دوستان عزیز، برنامه رو پی میگیریم با برنامه هزاره ادب پارسی به مدت 15 دقیقه که توسط همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ آماده شده.